أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد فضائل پیغمبر اکرم و اهل بیت اون حضرت علیهم السلام، اولین بحثی که در کتب روایی ما هستش در مورد مبدأ آفرینش انوار پاک که با این عنوانی که عرض کردیم، یعنی بدء خلق، مبدأ آفرینش انوار مقدسشون مطرح شده. بعد در ادامهش دیگه همین خلقت ظاهری حضرت پیغمبر اکرم که به چه صورتی به دنیا اومدن و اینا، اون مطرح شده. اون بحث رو کار نداریم، ما بیشتر دنبال این هستیم که این بحث رو در کتب فلسفی و عرفانی به نام بحث صادر اول مطرح کردن. ببینیم که اینجا چه خصوصیتی برای این آفرینش انوار پاک و مقدس ذکر شده، آیا تطبیق میکنه با همون بحث یا نه. به هر حال معنای این روایات که یکی دو تا هم نیست، تواتر معنوی دارن، یعنی از جهت مضمون 100%. حالا میبینید یه 40-50 روایتی و شاید تمام قسمت هاش از جاهای دیگه هم بخوایم جمع جور کنیم خیلی بیشتر از اینها میشه. معناش چیه اینا؟ علاوات خط بخواهیم ظاهر ایمان اما هنگی سال حالا مضمونش اون مقداره که ما خوندیم تا این دستگاه ما آماده بشه انشاءالله بیاد، این بود که قبل از آفرینش تمامی موجودات، نه تنها انسانها و کره زمین و غیره و اینها، تمامی موجودات تا حتی عرش و کرسی و غیره و امثال اینها، انوار پاک اهل بیت علیهم السلام، منظورم 14 معصومه، آفریده شدن. این یکی. دو، تمامی موجودات بعد از این دو نور بزرگ، این انوار مقدس آفریده شدن. آیا این بعد به معنای بعد زمانیه صرفا؟ یعنی این آفریده شدن بعد نوبت بعدی ها رسیده؟ یعنی بعد رتبیه، یعنی بقیه موجودات اصلا از اینا آفریده شدن. خدا تنها چیزی که مستقیم آفریده همین انوار پاک این بزرگوارانه. بقیه موجودات رو در حقیقت تجلی این انوار پاک میشه. بعد در بین این روایات تو این بحث و جای دیگه حالا خواهد آمد که علاوه بر این خلقت مادی که همه موجودات ما داریم، انسان‌ها و موجودات، می‌بینیم موجودات مادی، نه تنها معصومین علیهم السلام، تمامی موجودات هم خلقتی، آفرینشی به غیر از این آفرینش مادی دارن. حالا اینا رو خیلی با آرام آرام میگیم تا به همین صورت که در روایات مطرحه تا ببینیم به کجا میانجام. به طوری که مثلا عرض میکنم برای سنگ حجرالاسود این روایات را چطوری میشه حلش کرد؟ ذکر شده که این از بهشت اومده، قضایی که برای حضرت فاطمه زهرا میومده یا برای حضرت مریم یا اصلا از نطفه حضرت فاطمه زهرا با اون قضا بسته شده از بهشت اومده. اینا چی معنا داره؟ بهشت که اصلا آفریده نشده، بهشت قراره با عمل ما صورت پیدا کنه. این چی بهشتیه؟ آیا بهشتیست که در آخرت بعدن با عمل ما آفریده میشه؟ یا بهشتی دیگه ای داریم که قبل از ما هم وجود داشته؟ میگه این سنگی حجر الاسود از اونجا اومده. به هر حال اینا رو چندین مشکل تو این روایات هستش. از جمله مشکلهای دیگه ای که اینجا هستش بحث جبره. یعنی چون ائمه علیهم السلام طینتشون آفریده شده شد، ریخت وجودیشون از بهشت آفریده شده، به خاطر این دیگه نمیتونن به غیر از بهشت، بهشتی هم دیگه میرن یک سره به بهشت. بعد اینجا دیگه میره سراغ روایات طینت. تمامی موجودات، آدم های به خصوص انسان ها، انسان های خوب بد، طینت خمیرمایه انسان های خوب از بهشته، انسان های بد از جهنمه. مال پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام از اعلای علیین بالاترین جایگاه بهشته، مال پیغمبران از علیین، مال مؤمنین روح هاشون از علیین، جسمشون قاطی داره، مال آدمای خیلی بد از پایین ترین مراحل سجین معانده ها و آدمای خیلی بد، بعد آدمای کافر و غیره تا آخر عمرشون برنگشتن از سجین و از جاهای بدترین جای جهنم، بعد آدمایی که خلاصه بد میرن از اینجا کافر میرن، اینا هم به هر حال اگه اخلاق تا حتی در روایات ما هستش خوبی داشته باشن، اینم از به خاطر این هستش که یه مقداری تو طینتشون قاطی داره از آدمای خوب گرفتن از طینت بهشتی، وگرنه اصل خمیر مایشون از جهنمی. و خداوندم کما بدعکم، آیه قرآن هم بهش استشهاد شده در این روایات، کما بدعکم تعودون، از همونجا که شما خدا رو آفریدید به همونجا برمیگرد. خب پس این بعد بساط امتحان و غیره و اومدن اینا چی شد؟ بس جبر پیش میاد، درسته؟ یعنی هر کسی رو خدا از هر جا آفریده از اول میبره همونجا، ما هیچ کاری این وسط هیچ اختیاری نداشتیم، همش کلا بازی بود. این روایات یکی از مشکلاش هم اینه که بیایم ملتزم بشیم به این که ما قبل از آفرینش مادی بودیم. کجا بودیم؟ ردیابی میکنیم میکنیم در روایات میریم بله آدم های خوب میشن تو بهش، اون یکی ها تو جهنم، یالا ولی بازگشتیم به همون جایی که از همون جا آفریده شدن. یک مشکل پس جبر داره. بعد این روایات بازم یک تلاقی داره با بحث عالم زر که اونم برای خودش توجیهات مختلفی داره. آیا این روایات با روایات طینت همون بحث عالم زر رو میگه که تو آیه قرآن مطرحه؟ اونم برای خودش توجیه های مفصلی از ائمه از علما هستش که بعضی اصلا قبولش نکردن، به همین صورت معمولی که همه انسان ها پدید میان اینجا اختیار دارن و پراکندن به این صورت معنا کردن. حالا اینا رو بعدا عرض میکنم. بعضی هم خیلی به ظاهرش به این که از مواد ریزی واقعا آفریده شدن به اون صورت معنا کردن، یه عده خاصی هستن که میان این روایات رو به گونه دیگه معنا میکنن. حالا عرض میکنیم اینا، من به نظرم رسیدیم به روایت نهم آیه دانش پژوهش درسته؟ یادت نیست شما ماره. بعد حالا من میخونم هم اونس پیدا کنیم با بحثای قبلیمون، هم مطالب جدیدی داره. از جمله کتاب منتخب البصائر نقل میکنه مرحوم مجلسی از سلمان فارسی حدیث مفصلی که پیغمبر اکرم در ضمن اون فرمودن یا سلمان فهل علمت من نقبائی، آیا میدونی نقبای من چه کسانی هستن؟ یعنی امامان بعد از من چه کسانی هستن؟ کسانی که امور و امت به اونها واگذار میشه. و من اثنا عشر الذین اختارهم الله للامامت بعدی، اون 12 نفری که خداوند بعد از من به امامت برگزیده چه کسانی هستن؟ فقلت الله و رسوله اعلم. خب اینم سلمان ممکنه میدونسته، ولی با این حال مؤدبانه میگه خدا و رسولش داناترند. قال یا سلمان، حضرت فرمود سلمان خلقن الله من صفوت نوره، خداوند مرا از برگزیده نورش، نور خودش آفرید. این نور قلمب نور نیست، نور وجود حضرت حق میشه، یعنی من پرتوی از اون نور هستم، تجلی اون نور. و دعانی، و نورم که میگه یعنی از جنس فعلا ماده نیست. و دعانی، اون موقع منو خواند، فاطعت، من اطاعت کردم، یعنی محض اطاعت از حق بودم. و خلق من نوری علیم، از نور من علی را آفرید. ببین از اینجور روایات میفهمیم که اون احتمال دوم که عرض کردیم، خدا اولین آفریده، دوم چیزای دیگر آفریده، سوم چیزای دیگر آفریده، صادر اول رو به این معنا بگیریم که اینا اول از دومی چیزی از سوم، نه به این معنا که خداوند این آفریده اینا رو، دومی ها را، بقیه را کلن از این آفریده. حالا بحث دیگه هم میمونه، آیا اینا آفریدن یا خدا آفریده؟ اشکال نداره بگیم به صورت طولی هم خدا آفریده از اینها، هم ماده آفرینشن، همین که اینا هم آفریدن، چون اینا هم آفریده باشن بازم اشکال نداره هم به خدا نسبت بدیم هم به اینها. همونطوری که شما هم یاله مثلا صحبت میکنی، هم داری شما صحبت میکنی، هم صحبت کردن مال شما نیست که، خدا لحظه به لحظه کلام را ایجاد میکنه. آره. و خلق من نوری علیم، از نور من علی را آفرید. فدعاه و فاطاعه، فرا خواند و اطاعت کرد. و خلق من نوری، نگاه کنید، از نور من و نور علی فاطمه را آفرید. فدعاها فاطاعته، اینه ببینی خلقت مادی که نیست، خلقت مادی بگیری فاطمه که همسر علی علیه السلام، بعد میگه از نور من و نور علی حضرت فاطمه را آفرید. بعد ایشون فرا خواند و اطاعت کرد، اطاعت محض بود. و خلق منی و من علیین و فاطمه الحسن و الحسین، از نور من و نور علی و نور فاطمه امام حسن و امام حسین رو آفرید. پس معلوم بین اینها هم یه مراتبی هست. فدعاهما فعطاعاه فسمانا بالخمسه الاسماء من اسمائه، بعد اینا هم اطاعت کردن، بعد ما را 5 تن رو به یکی از هر کدام رو به یکی از اسماء خودش نامید. این نامیده شدن به اسماء یعنی فقط اسم گذاشت. الله المحمود و انا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا ستوده است به خاطر این اسم محمود رو رو من گذاشت، منو گفت محمد، یعنی من ستوده. و الله العلی، خداوند علی برتر بزرگتره، و هازا علی، اسم علی از اونجا گرفت خدا. و الله الفاطر، دیگه فاطمه نمیگه، فاطر، و هازهی فاطمه، این فاطمه است. این از باب اشتقاق کبیر و اکبره، مثلا محمد حه میم دال از محمود گرفته شده، اشتقاق مستقیمه، یعنی همون حروف رعایت شده، پیش و پس هم نشده، درسته؟ از حمد مال علی علیه السلام، از علی علو گرفته شده، اونم عین علی، ولی ما فاطمه زهرا اول یه حرفش عوض شده است، فاطمه هستش، این فاطره هست، درسته؟ اینا از جهت لغت عرب، از جهت لفظی بخوایم بحث کنیم، اگه جای حروف عوض بشه، مثلا تفسیر رو از فسره گرفته شده، ولی بعضی ها میگن از سفره گرفته شده، جای حروف عوض شده. سفره با فسره چرا؟ چون در ریشه به یه معنا هست، ولی جای حروفشون عوض بشه. یه بحثی از بحثایی که از ابن جنی شروع شده، بعدش کسای دیگه اومدن خیلی بهش دامن زدن، تو زبان عربی اگر اینی که تا اینجا شو آشنا هستی، حروف ریشه شون یک چیز باشه، سه حرفش معناشون تقریبا معناش یکی، قبوله؟ اینقدر سیستماتیک زبانش، اون معنایی که تو سه حرفه تو حروف دیگه هم زیاد بشه، به یک چیز بشه، صورتهای مختلف پیدا کنه، اسم فاعل مفعول چی 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 چی، تو همه جاری میشه. آیا تو دو حرف مشترک باشن، حرف سومشون مشترک نباشن چی؟ تا حتی اینو بعضی از لغویون تلاش کردن، مثلا ورب ورطا ورخ، یا مثل همینجا فاطمه فاطره، این دو تا حرف اول یکیه، ولی تو حرف سوم مشترک نیستن. اینم تو زبان عربی یه اشتراکات معنایی با هم دارن. حالا این رو اشتقاقه، این که بعضی هم گفتیم مثل فسره و سفره جاش عوض بشه، تو اونجا هم، تا حتی تو اونجا که داریم، تا حتی این سومی به این صورت، تو اینجا هم معنایی که تو این دو حرفه میگن مشترکن، حرف سوم یکم معنا رو عوض میکنه، پس اشکال نداره، به خصوص که این بحثی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم منظور اشتقاق لفظی اصلا نیست. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که میفرماید اسمش محمده به خاطر خدا محمود از محمد گرفته شده، نه اگه فقط صحبت سر اینی که مثل مثلا اسم پسر بودش امیر حسن، یکی نمیزد امیر حسن، یکی مثلا امیر چی چی، تا سه تا با هم جور در بیام، هی به خاطر اینه اینجا هم، نه میخواد بگی اون من برترین موجودی هستم که همه مرا می ستاید، از نور خود یک وجودی رو آفریدم که از همه برتر مورده، یعنی ستایش همه است، به خاطر این به این مناسبت اسم من محمود بود، اسم خدا پیغمبر رو گذاشتم محمد، یعنی از جهت کمالاتش واقعا آنچرا که من دارم داره و دادم بهش، و پرتوی از وجود منه، به خاطر این اسمشو گذاشتیم، نه به خاطر فقط لفظی. پس با این هر کار من فاطرم، یعنی همه چیز رو بدون هیچ سابقه ای به وجود میارم، و هذه فاطمه، اینم فاطمه است. حالا فاطمه است یعنی کمالات به او ختمه، فاطمه اینو میگه، یا از ریشه فاطر بگیریم، یعنی اینم این سمت آفرینندگی منو داره، نوریست که وجودهای دیگه از این شکافته میشن. چرا؟ چون 12 معصوم از این به دنیا میان. پس به اون مناسبت من فاطرم، اینم فاطمه هست، یعنی اون فاطریت رو داره. و الله ذو الاحسان و هذا الحسن و الله المحسن و هذا الحسین. از حسنه ریشه دو تا اسم خدا میگه من دارم، دارای احسانم این حسنه، محسنم این حسینه. هر دو به هر حال از ریشه حسن هستن، یعنی جمالن. آیا اینا این اسمایی که اینجا هست میخواد بگه اون یکی ائمه این یکی رو ندارن؟ یعنی از علی اول محمد رو نداره؟ یا به خصوصیت ها و ویژگی های خاص هر کدوم اشاره میکنه؟ قطعا این دومی منظوره، چون از ما معتقد هستیم از روایات فراوان هم میاد که چهارده معصوم از جهت کمالات معنوی یکی هست، ولی هر کدام مأموریت خاصی دارن. ها، از این جهت میتونیم بگیم اسمهای اینها از اون اسم مشتقن، اشاره به اون خصوصیت و مأموریت خاصشونه. یعنی امام حسن و امام حسین این دو صفت بیشتر درشون تو بیرون باید جاری میشده. و اونم حسن یعنی جمال، صفات جمالی رو، اونایی که جذابیت داره، همونطوری که میبینیم تو امام حسن تو امام حسین بیشتر از سایر ائمه علیهم السلام هستش. ثم خلق من نام صلب الحسین، بعد از همه ما پنجتر آفرید دیگه میره ببینید از صلب الحسین، یعنی از پشت امام حسین، تسعتن ائمتن نوع امام را، فدعاهم فعطاؤ قبل فدعاهم فعطاؤ. دقیقه فرمایید این صلب الحسین آیا این خلقت مادی رو میگه؟ بعدش میگه قبل ان یخلق الله سماعا مبنیه و ارضا مدحیه او هوا ان او ما ان او ملکن او بشره، قبل از اینکه خداوند آسمان برافراشته و زمین گسترده یا هوا یا آب یا فرشته رو یا بشری یا آدمی رو بیافرید، بشر حالا ساست آدم، نه قبل از آدم هم انسان های دیگه. خب این آفرینش قبل از آفرینش مادیه، هم از جهت زمانی هم از جهت رتبی. نو یعنی مثلا گونهش فرق میکنه، این یک از کاملا برمیاد. و بین اون آفریده هایی که قبل از آفرینش هم ترتب وجود داره، چون زمان که اونجا نیست نمیتونیم بگیم زمان وجود داره، هنوز زمان آفریده نشده که. و کنا به علمهی نورن نسبحه و نسمع و نطیع، اون موقع ما به علم الهی به واسطه علم الهی نوری بودیم، که یعنی وجود مادی نبودیم. نور اینجا میشه فقط روح، تسبیح میکردیم و اطاعت میکردیم و فرمان خدا گوش میکردیم، اطاعت محض. مشابهش من دیگه میخونم و معنا میکنم از روایت دهم از امام ابو یعنی سومالی، ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل کرد که پیغمبره، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی احد واحد تفرد فی وحدانیته، واحد یکی، احد یکی بی همتا، یعنی دوگانه است نه این بس. تفرد فی وحدانیته در این یگانگی خودش یکی بود، پس میشه احدون واحدون تفرد فی وحدانیته، میشه همون احد، تأکید اون میشه. خدا یکتای بی همتا بود، هست و بود و خواهد بود. خب ثم تکلم به کلمته، سخنی گفت فصارت نورن، این سخنه یه نوری شد، حالا فرضش بکنید معنا میکنید. ثم خلق من ذلک نور محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد خدا از اون نور محمد را آفرید صلی الله علیه و سلم. بعد علی علیه السلام فرمود و خلقنی و ذریتی، همه ما را، پیغمبر اکرم و من و ذریه من یعنی 14 معصوم را، ما را از اون آفرید. ثم این تکلم را معنا میکنه، تکلم به کلمته، بعد حرف دیگه ای زد خدا، فصارت روحا، بازم روح، اون کلمه روح بود، نور بود، روح بود، یعنی روح میگه، اولی رو میگه نورن، دومی رو میگه روحن، ماده نیست به هر حال. فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا، دقت فرمایید، دومی رو فهمید روح، بعد خداوند این روح دوم را در نور ما قرار داد و تا حتی در ابدان ما بعدش بدنهای ما را که آفرید اون روح را تو اونم قرار داد. فنحن روح الله، به این جهت ما روح خداییم و کلماته، ما سخن خداییم. حالا عزم میکنیم و بنحتجب عن خلقه، به واسطه ما از خلق تمامی آفریده ها محجوب شد، کناره گرفت، خدا خودشو به هیچ کس نشون نداد، فقط به ما نشون داد. فمازلنا فی ظلت خضرا، همچنان ما در سایه سبزی بودیم، حیث لا شمس، جایی که نه آفتاب بود و ولا قمر، هنوز خورشید و ماه، و ولا لیل ولا نهار، نه شب بود و نه روز، ولا عین تطرف، هیچ چشمی نبود تا پلکی بزنه. نعبده و نقدسه، ما خدا را میپرستیدیم، تقدیس میکردیم و تسبیح میکردیم، انصبه قبل ان یخلق الخلقه، قبل از که خدا خلق را بیافرید. از اینا، اینم بازم به خلقت نوری و روحی اشاره داره. خیلی خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، این روایت می‌فهمد خداوند، بحث کلام خدا هستش، تو قرآن هم مطرحه، قبلش هم تو کتاب‌های آسمانی دیگه مطرح بوده، حضرت مسیح هم به عنوان کلمت الله تو قرآن فراوان و موجودات دیگه به عنوان کلمات الله اومده. اشکال نداره بودی پیغمبر اکرم و ائمه معصومه بگیم اینا چی هن؟ آفریده شده کلمت الله هن، یا خودشون کلمت الله هن، آنه برامه کن، اولین کلمه خدا، منظور اولین آفریده هست. چرا به کلام میگن آفریده؟ میگن یعنی منظور ما اینه که میخوام بگیم اینجا خدا واقعا حرف زد، از این حرفه نوری پرید بیرون، از اون نوره خدا از محمد ائمه رو آفرید، یا نه منظور از کلام در مورد ماها که وقتی صحبت میکنیم منظور همین سخن گفتنه، ولی وقتی در مورد یک چیزی صحبت میکنیم که اونجا بحث لب نداره و نمیخواد صحبتی از لبهاش بیاد بیرون، کلام میگم به این اعتبار، چون با کلام ما آنچرا که ما فی ضمیر ما هستش آشکار میکنیم. خدا هم اولین آشکار که کرد کمالهای خودش را زد بیرون، این کلمات بودن، کلمات نورانی یعنی غیر مادی. بعد می فرماید بعد روح ما را آفرید. من می خواهم بگم اینو، اینم بازم یه بحث خیلی بحث سختی هستش که تفاوت بین مقام نورانیت ائمه علیهم السلام با خلقت نوری اونها. تا به حال ما تلاش میکردیم بگیم به غیر از خلقت مادی خلقت نوری دارن، نه تنها پیغمبر اکرم و معصومین، همه موجودات، یعنی یک گونه آفرینش مادی دارن، یک گونه آفرینش غیر مادی. حالا یه مشکل دیگه اینجا وجود داره، نه این روایت فقط نیست، روایات فراوانی هستش، خلقت آمیخته است با محدودیت. اصلا خلقت و زبان عربی یعنی به اندازه بریدن. وقتی میگیم خلقت نوری تا حتی، درسته برتر از مادیه، ولی به هر حال دارای چیه؟ اندازه است. در حالی که صادر اول روح پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام مثل خدا بی اندازه. پس تا به حال که داشتیم صحبت میکردیم رو این دومی صحبت میکردیم، رو این اندازه دارها، وگرنه یک نوع آفرینش غیر محدود دارن، از اون تعبیر میشه مقام نورانیت، نه خلقت نوری. خلقت نوری آمیخته با نقص، بازم نقصش محدودیت. به خاطر این تو این حدیث دقت بفرمایید، میگه ما را اول به صورت نوری آفرید، بعد روح ما را آفرید، روح رو در بدن ساکن کرد. بعد یعنی این خلقت روحی دومی چیزتر از ضعیفتر از اولیه. اینم به نظرم قبلا و به نه تجب عن خلقه، این جمله هم یعنی خدا به واسطه ما خودشو پوشوند، محجوب کرد از خلق. هنوز کمالات خودشو به آفریده های دیگه نداده بود، یعنی هرچی خدا داشت به ما داد. حالا این یه معنای دیگه هم داره که تو روایت دیگه بعدم میاد، ما اول حاجب خدا میشیم. پس یعنی دربان خدا که فقط ما خدا رو میبینیم، با ما سر و کار داره اولین بار. بقیه هر کی بخواد با خدا ارتباط برقرار کنه باید ما رو ببینه، بعد خدا رو ببینه. اینم میرسونه ها، به نحتجب عن خلقه یعنی خدا به واسطه ما از خلق محجوب شده. خلق میخوام خدا را ببینم باید از راه پرده ما برم ببینم. خیلی قشنگه این عبارات، یعنی تجلی حضرت حق اول بالاترین مرتبهش تو ماست. خدا یه جایی پنهان نشده تو بری اونو ببینی. کسی بخواد خدا را ببینه باید ما را ببینه، چون هر چی خدا داری به ما داده دیگه. یه صلوات خط کنیم. از پیغمبر اکرم انس نقل میکنه، اینا اهل روایت اهل تسنن. ان الله خلقنی و خلق علی و فاطمه و الحسن و الحسین قبل ان یخلق آدم علیه السلام. روشنه، قبل از که آدم بیافرین مراقب. هین لا سماء مبنیه ولا ارض مدخیه ولا ظلمت ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار. خب اینجا عباس عموی پیغمبر گفتش که فکیفان کان بدء خلقکم یا رسول الله، آغاز آفرین شما چطوری بود؟ قال یا عم، فقال یا عم، عمو جون، لما اراد الله و این یخلقنا تکلم به کلمت خلق منها نورن. مشابه قبلی، خدا اولین بار که میخواست بیافرینی سخنی گفت، یعنی یک پرتوی آفریده از خودش بروز داد که از اون نوری رو آفرید. ثم تکلم به کلمت فخلق منها نورن روحن، آن نور را با این روح، ثم مزج النور به روح، دوتا را با هم آمیخت، و خلقنی و خلق علیان. این از معنای اون روایت قبلی میشه، ما آمیختی از نور یعنی وجود. اون وجود به هر حال باید تشخصی پیدا کنه. تشخصی که پیدا کرد، تعینی که پیدا کرد، روحانی بود نه جسمانی. منظور از این نور پس میشه نور وجود، وجود ذاتی که خود خداست. این میشه وجود وابسته به حضرت حق. من نمیخوام اصطلاحات عرفانی و فلسفی به کار ببریم. و چه نوع جنسش چیه؟ جنسش روحانیه، نه بدنی نه جسمی. ثم مزج نور به روح، آن روح نور وجود را به روح آفر کاتی کرد، فخلقنی و خلق علی و فاطمه و الحسن و حسین. بعد ما را آفرید، یعنی ما وجود روحانی پیدا کردیم ما را. بعد فکنا نسبه و این لا تسبیح، اون موقع هیچ تسبیحی نبود، یعنی موجودی نبود که تسبیح بکنه، ما تسبیح میکردیم. و نقدس و این لا تقدیس، نمیگی زمانی که موجودی نبود تقدیس کرد، اصلا تقدیسی نبود. فلما اراد الله تعالی ینشی خلقه، بعد که خدا خواست آفریده های دیگر رو بیافرینه، فتق نوری، نمیگی روحی، فتق نوری، نور منو شکافت. ببینید، فخلق منه العرش، از آن عرش را آفرید. این گفتیم دو سه تا بحث اینجا هست. آیا اینا اول آفریده، بقیه موجودات آفریده دوم، همینطوری برو، یا نه اینا اول آفریده موجودات دیگه از این آفریده شدن؟ این کاملا به صراحت از روایات برمیاد. بعد اون بحث دیگه که ما آفریدیم، اونم بعدا انشاءالله خدمت میرسیم، که خدا مستقیم اینا را آفریده، بقیه را اینا آفریدن. البته آفریده که اینا آفریدن به این معنا نیست که خدا واسطه، اینا واسطه. شما میگی من نوشتم، قلم نوشت، دست نوشت، انگشت نوشت. نوشتن را بعضی موقع به جوهر نمیدیم، چون جوهر نبود نمی نوشت، ماژیک اگه نبود نمی نوشت، انگشت نداشتی نمی نوشت، دست نداشتی اصلا نمی نوشت، دست داشت بدن نداشتی نمی نوشت. اگه همه اینها بود، اون روح نبود دستور بده به این، اون هنری که اینجور نمی نوشت. این نوشتن آفرینش را گاه به معصومین نسبت میدیم، گاه به خدا، یا هر دو نسبت میدیم، همزمان اشکال نداره. فخلق من هول عرش، عرش را آفرید. فل عرشم نوری، عرش بابا از نور من آفریده شده. و نوری من نور الله، البته نور منم از نور الهی آفریده شده. و نوری افضل من عرش، بنابراین نور من افضل از عرشه. ثم فتق نور اخی علیین، بعد نور برادر من علی را شکافت. فخلق منه الملائکه، ملائکه را همه را از نور علی آفرید. فالملائکتو من نور علیه، ملائکه از نور علی هست و نور علی از نور خداست، بنابراین نور علی افضل ملائکه است. حالا آیا اینجا منظور این هستش که این قسمت از نور ایشونه، این قسمت از نور منه، اون قسمت از نور حضرت فاطمه است، این نور قسمت از نور امام حسن، این قسمت، یا نه همه از نور همه ما میخواد به جامع بودن همه اشاره کنه؟ برخی روایت داریم همه را از همه ما آفرید، بعضی جا خصوصیت میگه این قسمت رو از نور من، اون قسمت رو از نور علی، اون قسمت رو از نور فاطمه آفرید. با اون روایت دیگه که دیدیم میگه همه رو از همه ما آفرید. اینا تنافی دارن؟ به ظاهر که نگاه میکنیم با هم متناقضن دیگه، یعنی ملائکه مال علی میشه، مال من دیگه نیست. نه بابا، و جای دیگه میگه همه موجودات رو از نور من آفرید. اینا تنافی ندارن، به برخی تو برخی اشاره میکنه، این یک معنا ممکنه باشه، به بر بخود یا خصوصیت خاصی داره. هر کدوم از اینا نگاه کنید. ثم خلق فتق نور ابنتی فاطمه، خوب نبنتی ابنتی، دختر من رو نورش را شکافت و خلق منه السماوات و الارض. حالا بیا این روایت یک تو نیست کجی میبینید که بیا گو حدیثی کسا چیه؟ سندش درست نیست، فقط به خاطر این که چرا میگیم ما قبل از آفرینش تمام موجودات بودیم، خدا همه رو ما از ما آفرید، جای اون بدبره خلاصه دیارته حدیث کسا اینه دیگه، بقیش با هم نشستیم هر کی دعا بکنه اینطور بکنه اون چیز ثواب میبره و اینا، اینا که چیزی نیست، درسته؟ نور ما را خلاصه همه ما را قبل از آفرینش کل هستی آفریده، اینه تو حدیث کسا اون جای بد بدش که های اون میگن سند میخواد. آخه آدم حساب این دیگه تو دو بعد نیست که 50 تا 60 تا 100 تا گاهی 200 تا 300 تا رو بعد بیاریم بعد. این از متواتر معنوی از روایت معصومینه، این خودت باید بری سند دو دنبال سند خودت، این حدیث که سند نمیخواد که مضمونش اینقدر پشتی متضافر هستش، یعنی پشت به پشتش داده این روایت دیگه. حالا بیا تمام آسمان ها و زمین رو از نور فاطمه آفرید، پس سماوات و الارض من نور ابنتی فاطمه، و نور ابنتی فاطمه از نور خداست، بنابراین ابنتی فاطمه افضل من سماوات و الارض، روشن. ثم فتق نور ولدی الحسن فخلق منه الشمس خورشید رو، و القمر فالشمس و القمر من نور ولدی الحسن، و نور ولدی شون برتر خلاصه است. بعد مال امام حسین جنته و الحور العین، همه رو از نور امام حسین آفرید، بر جنته و الحور العین همه از نور ولدی الحسین، و نور ولدی الحسین من نور الله، و این معلومش برتر از بهشت و از که اینا رو آیا بخش هر کدوم از بخشیه یا نه همه از همه آفریده شده؟ چرا پس اینجوری داره میگه تجزیه میکنه؟ چون روایت دیگه داره میگه همه را از همه ما آفرید، نمیتونه میگه میگه مثلا این بر اساس این روایت ظاهرش ملائکه مال علی علیه السلام دیگه، بهشت و حور این مال امام حسین، شمس و قمر مال امام حسن از نور ایشون آفریده شده، روایت دیگه میگه همه را از نور همه ما آفرید. میتونیم اون روایت را با این روایت معنا کنیم، یه معنای سطحی و ظاهری بریم جلو، بگیم از اون روایاتی که توضیح نداده منظور اینه، یا نه بیایم بگیم همه رو واقعا از همه آفرید. چرا پس اینجوری خصوصیات گفته شده؟ میگیم به بخشیش اشاره میکنه، یا خصوصیت خاصی هستش تو ملائکه که باید از علی باشن، و تو بهشت و حورالعین که باید از نور امام حسین باشه، تو شمس و قمر از امام حسن باشه، بله بله. ها اینا بیشتر انشالله بعدا معلوم میشه. یه صلواتی هم ختم کنید. یا باید همه این روایات قبول کنیم یا همه رو رد کنیم آخرش دیگه. از ابوذر میگه از شنیدم از خود پیغمبر فرمود خلقت انا و علی یبن ابی طالب من نور واحد، از یک نور هستیم آفریده شدیم. نسبح الله یمنت العرش، در طرف سمت راست عرش تسبیح میگفتیم. خب معلومه یکمو پایینیشو گفته به حضرت ابوذر، بله جای دیگه میگه ما قبل از عرش آفریده شدیم، جای دیگه میگه عرش از ما آفریده شده، یا اون کافرترینش من بعدا خواهیم گفت که عرش ما آفریدیم، ولی برای این که اون پیش نیاد میگه ما آفریده شدیم در سمت راست عرش، قبل ان خلق الله و خلق آدم به الفه عام، 2000 سال قبل از که از آدمو بیافرینه خدا ما را آفریده بود. این 2000 سال این که گفته تو روایات دیگه یکی 2000 سال گفته، این 4000 سال گفته، اینا به مراتب اشاره داره. فلما آخر، ببینید این چون پایینی رو داره میگه 2000 ساله، میگه عرش بود ما بودیم، اونی که اون بالاتر از عرش رو میگه بیشتر از 2000 سال میشه، ولی نه منظور از 2000 سال این 2000 ساله، نه منظور 5000 سال 100000 سالی که قبلا گفتیم چند هزار میلیون هزار سال، اون هزار سال این منظور هزار سال اینجاست. خب فلما ان خلق الله آدم، پس بین اینا اختلافی نیست، هر کدوم ناظر به یه مرتبه، بعد که خدا آدم آفرید، جعل ذالک النور فی صلبه، اون نور وجود را در پشت این گذاشت. حالا اینم یه بحث سنگینه، گفتیم دیگه چطوری اون نور تبدیل میشه به یواش یواش تو پشت قرار میگیر میاد میشه چی؟ نطفه. نطفه که دیگه مادیه. ببین نمیگه اون روح را در آدم قرار داد، اون نور را میگه در آدم قرار داد. درس کردیم اینو میتونیم با حرکت جوهری حلش کنیم، تو جلسه قبل عرض کردیم، یعنی یه چیزی حالا مادی هست است، تبدیل میشه به گیاه، بعد یواش یواش شما میخوری میشه علم، یه چیز مجرد. یک چیز مادی سفت یغور جسمانی تبدیل میشه به علم که مجرد. برعکسش هم اونجا اون نوری که مجردی خدا تنزل میده تنزل میده تنزل میده، آخرش میکنه نطفه. حالا ولقد سکن الجنه، دقت بفرما، جناب حضرت آدم در بهشت سکنا گزید، و نحن فی صلبه، ما پشتش بودیم. حالا بهشت، بهشت مادی، بهشت بخشید برزخی یا بهشت آخرتی، حالا باشه. ولقد هم بالخطیعه، تصمیم گرفت که اون خطایی رو بکنه، و نحن فی صلبه، ما اونجا بودیم. نمیگه حالا کرد، ولقد هم، ولقد رکب نوح و سفینه علیه السلام، نوح هم سوار کشتی که شد، و نحن فی صلبه، ما پشت نوح بودیم. ولقد قذف ابراهیم فی النار و نحن فی صلبه، همینجوری منتقل می شدیم، حضرت ابراهیم که وقتی تو آتش افکندم ما اونجا بودیم در صلبش. فلم یزل ینقلنا الله عز و جل من اصلاب طاهره، همچنان خداوند ما را منتقل می کرد از پشتی پاک به رحمی پاکیزه، تا این که انتها بنا عبد المطلب، رسوند ما را به پشت حضرت عبد المطلب، اونجا ما را دو قسمت کرد. فقسمنا به نصفین، فجعلنی بعدش مرا در صلب عبدالله قرار داد، محمد ابن عبدالله، و جعل علی را در صلب ابی طالب قرار داد، و جعل فیه النبوه، در من نبوه است قرار داد، بل برکت، و در علی فصاحت و فروسیت یعنی جنگاوری را قرار داد، و شق لنا اسمین من اسمائه، دو اسم از اسماء خودش را شکافت به ما داد، فذل عرش محمود و انا محمد، اللهم صل علی محمد. خداوند محموده و من آنه، و الله الاعلا نه علی و هادا علی، این اسم دادن منظور اسم فقط نیست، یعنی اون کمال خودش را در ما گذاشت. حالا اسمم درست مشابه همونه، یک سلوات دیگه هم ختم کنیم. از امام صادق علیه السلام می فرماید تو معان رخبار صدق نبکن، این محمدن و علیان علیه السلام کانا نورم بین یده الله جل جلاله قبل خلق الخلق به الف عام، پیشا پیش خدا علی و محمد میگی بودن، بیش از 2000 سال قبل از اینکه بیافرینه، هر خلقی را، نه آدم، این با اون فرق کرد. و ان الملائکه لما رأت ذلک النور لأطره اصلا، ملائکه را خدا وقتی آفرید و دیدن این نور رو، دیدن این نور یه ریشه‌ای داره. و قد انشعب منه شعاع لامع، یه پرتو خیلی درخشانی ازش جدا شده. فقالت الهنا و سیدنا ما هذا النور، ای معبود ما، ای سرور ما، ای خدا، این چیه؟ این نور چیه؟ فاوحى الله عز وجل الیهم، خداوند به اینا وحی کرد، فهموند که هذا نور من نوری، اصله نبوه و فرعه امامه، ریشه این نور منه، از نور من منشق شده، ریشهش نبوته و شاخهش امامته. فاما نبوته فل محمد عبدی و رسولی و اما الامامته فل علی حجتی و ولی و لولا هما ما خلقت خلقی. خیلی خوشمزه است. اگر این دوتا نبودند هیچ آفریده را نمی آفریدم. حالا لخلا میاریم لولا که ما خلقت افلاک. آیا اینه که اینم بعدن، حالا میرسیم اینشان دو جور معنا شده میشه کرد، یعنی چون هدف از آفرینش را این بزرگواران فقط به عالی ترین حدش پیاده میکنن، به خاطر این ما هم که بیهوده نه آفریدیم آفریده ها را، برای این منظر آفریدیم، اگه این دوتا به این حد نمیرسیدن کل آفرینش بی هدف بود، بنابراین اینا اگه آفریده نشده بودن هیچی رو ما نمی آفریدیم. این مربوط به هدف، یا نه اینا اصلا خمیرمایه آفرینشن، اگه اینا نبودن هیچی ساخته نمیشد، خمیری نداشتیم. این صلوات دیگه ختم کن. خسته نمیشید؟ 52 دقیقه هنوز. این صلوات دیگه هم خدم. اینا هایی که تقریبا مطلبش تکراریه دیگه نخونید. این آقای جوادی خیلی عنایت داشت بهش که شیخ عمالی شیخ طوسی هست. امیر المومنین علیه السلام میفرماید الا انی، روایت 19 همه، انی عبدالله و اخو رسوله و صدیقه الاول، من بنده خدا، برادر رسولش و صدیق اکبرم. صدیق نه این صدیق مال ابوبکر که میگن صدیق، یعنی خدا را اولین بار پیغمبر را تصدیق کرد. ما که بگیم از ترسش پیغمبر برد اونجا که لو نده، با خودش برد تو غار لو نده، میموند خراب میکرد. تو قرآن هم که نمیشید هیچ فضیلتی و میگه کنار پیغمبر بود. اینا به صاحب غار و یار غار چسبیدن. بعدش به خصوص از آیات بعدی برمیاد میگه خدا سکینهش را بر رسولش فرستاد، یعنی این آقا اصلا بعدش خراب بود که آرامش به دلش نیومد. حالا یه استدلالی شیخ مفید اونجا داره که خداوند جای دیگه میفهمد، ما یه جا عرض کردیم سکینه و آرامش رو برای مؤمنین انزال میکنه، اونجا میگه فقط بر پیغمبر نازل کردیم، یعنی این آقا اون دیگه مؤمن نبود، بلش کن. حالا هرچی بود نبود، میگه بابا صدیق اکبر منم، قد صدقته و آدم و بین الروح و الجسد، زمانی پیغمبر را تصدیق کردم که هنوز آدم بین روح و جسد بود، هنوز جسد روحش آفریده شده بود، جسد آدم جسمش آفریده نشده بود. ثم انی صدیق الاول فی امتکم حقا، بعد تو اینجا همینطور در میان امت تن و اولین کسی که دنبال و پیرو پیغمبر بود، حرفاش گوش میکرد، من بودم. اینا پیر کفتار بودن، همش بت میپرستیدن و کارهای دیگه میکردن، همه سابقه شراب خوری و غیره و کثافت اینا دارن. به خاطر این میگیم رضی الله عنه، میگم یعنی خدا سوتیاشون رو ببخشید شد. در مورد علی نمیگیم، میگیم چی؟ سنی هم نمیگن، نمیگن رضی الله عنه، کرم الله وجهه، خدا روی او را سپید گرداند، گردانده یا از اول این روی سپید، نه بت پرستیده، نه زنا کرده، نه شراب خورده، نه از این که زبادکاری ها که میکرد. ما انی صدیقه الاول فی امتکم حقا فنحن الاولون و نحن الاخرون. نحنو میگه و این تنها خودشون هم میگه واسه، یعنی اینجا ائمه را میاره وسط، ما کسانی هستیم که اول خلقت پیغمبر بلا گفتیم، بعد از این تو خلقت مادی هم همینطور. اینجا یواش یواش منتقل میشه به بحث عالم زر. الستو برد بکن قال و بلا. اینجا پیغمبر اکرم فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود اول من سبق من الرسل الى بلا رسول الله. اولین آدم نه، اولین پیغمبر از بین پیغمبرا که بلا گفت پیغمبر اکرم بود. و ذالکه چرا؟ قشنگ تعلیل میاره، انه کان اقرب الخلق الى الله تبارک و تعالی، نزدیکترین آفریده بود. پس معلومه تو اون عالم همه بودن، الستو برب به همه دیگه، درست؟ آیه قرآن نوست، آیه 172 دیگه نخونیم، همه این زردری تمام بودن. ولی ما میگیم بودند، نه بدنشون، روحشون بود. این که زر تعبیر شده، نه اینکه کوچولو مورچه‌وار بودن یا ذره وار، یعنی روح بود نسبت به بدن اصلا هیچ حساب میشه از جهت یغوری. روح ها همه حاضر بودن، از اونجا همه وایستادن. اولین کسی که به خدا چیز کرد، جواب لب به گفت، حالا نخونید این یکی رو بخونید دیگه، و سلام از امام صادق علیه السلام هستش، روایت 21. این بعض قریش قال لرسول الله، بعضی از این قریشی ها به پیغمبر اکرم عرض کردن به ای شیء سبقت الانبیاء و فضلت علیهم و انت بعثت آخرهم و خاتمهم. با وجود اینکه بعد از همه پیغمبران مبعوث شدید، چرا پیشی گرفتین، یعنی بالاتری برترین از سایر انبیاء؟ حضرت فرمود اینی کنتو اول من اقر به ربی جل جلالو، اولین کسی بودم که به خدا اقرار کردم، و اول من اجاب، اولین کسی بودم که جواب دادم، پاسخ مثبت دادم، حین اخذ الله میثاق النبیین، خدا از پیغمبران میثاق گرفت، و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. تو عالم زر اونجا اولین پیغمبر بودن، پس برام یک پیمان از پیغمبران گرفته خدا که آیه قرآن آیاتی داریم در این رابطه، و یک پیمان از عموم خلق. اون پیمان اولی که از پیغمبران گرفت که بالاتره، تو اونجا من چی میگه؟ از همه پیشی گرفتم. فکنت اول نبی قال بلا، اولین که پیغمبری بودم از بین پیغمبران که بلا گفتم، بنابراین فسبقتهم الى الاقرار بالله عز وجل. بگیران این که بعد از پیغمبر اومدیم. حالا بر اساس اینا یه خطبه هست، بعدم میگیم، اینا میگم خطبه البیان که علی علیه السلام فضائل خودشو بیان کرده. این خطبه سند نداره، سندش حسابی نیست، مطالبش هم این حرف هست. علی علیه السلام میگه من بودم که حضرت آدم به من توسل کرد، مشکلش حل کرد. حضرت نوح به من توسل کرد، مشکلش حل کرد. حضرت ابراهیم ما رو صدا کرد، از آتش نجاتش داد. دونه به دونه میگه ما بودیم، من بودم، نه بدنم بود که، آدم حسابی. بر اساس همین روایات، یعنی روح من بود، نور من بود، خیلی روشنه. من نمیدونم چرا بعضیا به خاطر اینکه دو کلمه مثلا از فلسفه یا عرفان میشنون باید حتما ردش کنن. این چیزی متن روایات ماست، یکی دو تا هم که نیستش. اصلا قابل رد کردن نیست. بیا معنا کن یعنی چطوری میشه معنا کرد. خب برای اینکه شما مخسته نشید، یک ساعت شد، بیشتر از اینم مزاحمتون نشیم. به نظرم هیچ کس هم نگاه نمی کنه بعدش این بحثا رو دیگه، و انشاءالله جلسه بعد ادامه روایات غیر تکراریاشو عرض میکنیم تا بریم برای معناش انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد، محمد و آل محمد را یار و یاور و مسدد و مؤید همه ما، مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع و مراجع تحقیق قرار بده. انفاس و ارواح پاکشون را مورد اجابت دعاهای ما قرار بده. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. در دنیا و آخرت ما را با اون بزرگواران محشور بفرما. شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات، همه را مغفرت اتم خودت را شامل حال همشون بگردان. کید دشمنان رو خصوص در این مسئله انتخابات به خودشون برگردان. و صلوات بر محمد و آل محمد.